هرچند به این که
زمینی پاک مثل پارس دارم،
به عشق تو همیشه تا همیشه،
به دل شور خلیج فارس دارم.
رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سخنانی فرموده بودند که هر روز ما در جنگ برکاتی داشته که در همه صحنه ها و زمینه ها ازش بهره بردیم. ما در جنگ انقلابمون رو صادر کردیم و تونستیم مظلومیت خودمون رو ثابت کنیم و به گوش همه جهانیان برسونیم. در هفته گرامی داشته این جنگ تحمیلی همراه شما هستیم با برنامه سرزمین من. درود بر مردان و زنان ایران زمین، آنها که در روزهای مقدس دفاع خوش درخشیدند و عاشقانه حماسه آفرینی کردند. و ما خوشبختیم که به مناسبت هفته دفاع مقدس توفیق داریم با عزیزان و بزرگوارانی که در جنگ تحمیلی دفاع کردند و حماسه آفریدند هم کلام باشیم. مثل حالا که ارتباط تلفنی ما با فرمانده قرارگاه جنوب شرق برقرار شده، امیر غلامعلیان حالا با ما هستند در سرزمین من. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه هم استانی ها و همشهری های خودم در استان کرمان و همچنین کلیه عزیزانی که امروز در اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران صدای بنده رو میشنوم. با افتخار در خدمت
سپاس از شما.
منم به شما سلام میکنم امیر غلامعلیان عزیز،
در خدمتتون هستم جناب مؤمنی عزیز.
خیلی متشکرم امیر. شما در سالهای دفاع مقدس، اول این رو بپرسم که کجا بودید، در کدام جبهه ها حضور داشتید؟
خب با توجه به سوال حضرت عالی، خب ما در طول دوران دفاع مقدس این افتخار رو نداشتیم که به طور مستقیم در دفاع بله. جنگ حضور داشته باشیم، چون من استخدامی سال 68 هستم و بعد از جنگ وارد جبهه های بارز خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران شدم و خدا رو شکر تا امروز هم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خود استان کرمان که شما در اون حضور دارید، خب جزو در واقع استانهای مرکزی ایران به شمار میاد. شاید بله. مثلا تصور باشه که مناطقی که مرزی نبودن از در واقع دستبرد دشمن به دور بودن یا به هر حال مصون بودن از خیلی از اتفاقها. خود استان کرمان اوضاعش چگونه بود در دوره جنگ؟
خب با توجه به آمایش سرزمینی که ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد، یگانهای مستقر در قرارگاه جنگ هستند، اما یگانهایی که در حوزه عملیات وارد جبهه های جنگ تحمیلی شدن، خب پایگاه رزمی هوا نیروز کرمان یکی از یگانهای مقدم تیز پرواز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده که در تمام عملیات های دوران دفاع مقدس حضور قدرتمندی رو در عملیات ها داشته.
بله.
مرکز آموزش 05 کرمان علاوه بر اینکه یگان آموزشی هست، اما با سازماندهی دلاور مردانی که در گردان 88 گردان خدشکم بوده و همه هم پرسنل داوطلب این یگان هستن، در سالهای 59 تا 64 در جبهه های جنگ تحمیلی حضور فعال و مستمری داشتن. ما بقیه یگان های ما هم که خب در استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان مستقر هستن که اونا هر کدومشون در حوزه های دریایی، در حوزه های رزم پدافندی و نیروی هوایی به تناسب در عملیات های مختلف شرکت داشتن.
درسته. پس با این اوصاف اون چیزی که من از صحبت های شما متوجه شدم، شما که فرماندهی قرارگاه جنوب شرق هستید، مستقر در کرمانید، اما استان های سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان هم در مجموعه فرماندهی شماست.
بله دقیقا به همین صورت است که شما فرمایش کردید.
بله، این استانها از جمله خود کرمان توی سالهای جنگ تحمیلی با توجه به اینکه به قول شما در واقع یک موقعیت پشتیبانی داشته و یک پایگاه هوا نیروز هم در اونجا بوده، مورد حمله هم قرار گرفت کرمان؟
کرمان مورد خیر بعد بله. حمله هوایی خیر، اما یگانهاشون که کاملا در مناطق رزمی مستقر بودن، شما متذکر باشین استان کرمان مجموعاً دارای 6000 شهید در دوران دفاع مقدس است که 1070 شهید از این مجموعه متعلق به ارتش جمهوری اسلامی دان است. بله. اینا همه شهدایی هستند که در طول عملیات دوران دفاع مقدس در منطقه عملیاتی به درجه رفیع شهادت نائل شد.
درسته. الان وضعیت، یعنی لحظه اکنون چگونه است؟ این لحظه اکنون هم خیلی مهمه که ما بتونیم که بعد از گذشته 8 سال دفاع مقدس و البته 3 دهه بعد از زمان جنگ، ما در لحظه اکنون قوای هوا نیروزمون در چه وضعیتی است؟ این رو کمی توصیف بکنید که آگاه باشین.
خب شما مستعد باشید، یگان هوا نیروز یکی از یگانهای راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران هست. بله. ما امروزه وقتی میخواییم سنجش توان رزمی یک نیرو رو مورد ارزیابی قرار بدیم، معمولا با کشورهای پیشرفته دنیا و کشورهایی که از نظر تجهیزات نظامی در فاز بالاتری هستن، ما اونها به این صورت مورد ارزیابی قرار میدیم. ما امروزه خدا رو شکر توان بالگردی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بعد آمادگی رزمی در شرایطی قرار داره که ما همه استانداردهای جهانی رو الان بهش دسترسی پیدا کردیم. ما حتی بالگردهای ما در طول دوران دفاع مقدس قادر به اجرای عملیات در شب نبودن. امروزه به برکت برخورداری از تجارب دوران دفاع مقدس
بله.
و همچنین نیازی که ما برای حفاظت از حدود و ثغور کشورمون داشتیم، الان با توان بالگردی ما به صورتی است که ما در حوزه ناوبری شبانه اجرای عملیات بالگردی در شب جز 4 کشور پیشتاز دنیا هستیم. یعنی الان بالگردهای ما با تغییراتی که در سامانه های موشکیشون در سامانه های ناوبریشون داشتیم، دقیقا عملیات هایی رو که در روز انجام میدن در شب هم به همون کیفیت قادر به اجرای اون هستن و ما این رو در رزمایش اقتدار 1401 که در منطقه نصرآباد اصفهان انجام شد
بله.
عملاً تمرین کردیم و خدا رو شکر به نتایج بسیار مثبتی هم دست پیدا کردیم.
متشکرم، این نکته که گفتید خیلی افتخارآمیزه. سپاسگزارم از شما.
از شما متشکریم و برای شما آرزوی توفیق بیش از پیش داریم امیر.
خیلی ممنون از اینکه وقتی رو در اختیار بنده گذاشتید. ممنون، با افتخار در خدمتتون بودم.
ما از شما سپاسگزاریم و خداحافظ.
زنده باشید، خداحافظ شما.
هنگامی که از دفاع مقدس یاد میکنیم، از خاطره ها، از عکس ها، از آدم های روزهای مقدس دفاع، گویی دنیایی از شرف و حماسه، از ملتی نجیب و آزاده در یادمان زنده می شود که این لحظه ها پرند از عطر معنویت، عطر عاشقی. مومنی، دوم مهر ماه آغاز روز وقف هست و آغاز هفته وقف و درست. به همین مناسبت برای نکوداشت این سنت حسنه، ما و همکارانمون در دیگر برنامه‌های شبکه فرهنگ تلاش کردیم با مسئولان اوقاف ارتباطی داشته باشیم تا بیشتر برامون بگن، مثل حالا که ارتباط تلفنیمون با مدیر کل بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف برقرار شده. آقای سید مهراب کلامی حالا با ما هستند در سرزمین من. سلام عرض میکنم، روز بخیر.
سلام عرض دارم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
منم به شما سلام میکنم آقای کلامی. زنده باشید. آقای کلامی، کمی درباره این اداره کلی که زیر نظر شماست و مسئولیتش رو به عهده دارید، یعنی اداره کل بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف، توضیح می‌فرمایید که تمشیت چه اموری رو در دستور کار دارید؟
در خدمت شما.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
از امروز اداره کل بهره‌وری اقتصادی سازمان در تقریبا سال 1990 و 91 به این ور ساختش خود در سازمان با تشکیل معاونت بهره‌وری اقتصادی سازمان.
بله.
که این اداره کل در حقیقت بحث پروژه‌های سرمایه‌گذاری و نحوه سرمایه‌گذاری‌ها در سازمان و موضوعات از این قبیل را در پیش گرفت و بر عهده داره، در حال به اصطلاح صدور مجوزهای مربوطه، بررسی پروژه‌ها، پروژه‌های زود بازده، پروژه‌هایی که میتونه برای کشور مفید و مؤثر باشه، اینها را در دستور کار خودش داره و فرایندی تعریف شده برای بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اینکه این پروژه‌ها چقدر بازدهی دارند و چقدر میتونن برای موقوفات برای کشور مفید باشن، چقدر اشتغالزایی داشته باشن و از این قبیل موارد.
بله، این پروژه‌ها پروژه‌هاییه که خود سازمان اوقاف اجراشون میکنه، گیری درسته؟
بله، سازمان اوقاف عموما یا اجرا میکنه یا مشارکت میکنه. نحوه اقدامش برای این موضوع ما شیوه‌نامه ای تهیه کردیم، توی شیوه‌نامه مشخص کردیم که اگه تامین مالیش توسط خب موقوفه باشه به نام همون موقوفه است یا از موقوفات دیگه ای باشه، خب موقوفات دیگه چون شخصیت حقوقی مستقلی داره هر موقوفه، موقوفات دیگه به عنوان سرمایه گذار در یه پروژه‌ای که رو اون زمینی که رو اون سرمایه گذاری میشه مشارکت میکنن. در حقیقت با این شرایط ما اگر موقوفات دیگه ای مثلا تامین مالی نتونن انجام بدن، در نهایت از طریق تسهیلات و وام و این برنامه و در نهایت از طریق بخش خصوصی بعضن ما به اصطلاح پروژه را پیش میبریم که در این خصوص دیگه بخش خصوصی هم سهم خودش را میبره و موقوفات هم به همین شکل.
بله، خب همه هم میتونیم که حوزه وقف چه حوزه متنوعی است. کمی توضیح بفهمید که خود این پروژه ها چه جور پروژه هایی هستند و در واقع حالا اگر هم آماری در دست دارید که بیشتر در واقع شما در سازمان اوقاف به چه پروژه هایی مشغولید، چون حالا مثلا میدونیم که بعضی از مثلا موزه ها یا خانه های قدیمی حالا بخشش توی این حوزه است، بعضی هاش مثلا ممکنه مدرسه سازی باشه یا کارهای دیگر. کمی توضیح میفرمایید؟
خواهش می‌کنم. از آموزه پروژه های سرمایه‌گذاری که ما مطمئن نظر داریم بیشتر پروژه های منفعتیه، پروژه سرمایه‌گذاری باید سودده باشه. بله. حجای انتفاعی و این بناهای تاریخی به اصطلاح اماکن مذهبی اینا که هستن،
بله.
خب این وظیفه ذاتی ما هست که کار انجام میدیم و تو اون پروژه ها در حقیقت ما سودی برای متصور نیست، مثلا گنبدی، گلدسته ای، شبستانی، چیزی از این قبیل ما به اصطلاح در دستور کارمون باشه، برای اینها ما سودی برای متصور نیست. ولی در حوزه پروژه های منفعتی، پروژه هایی که ما برای به اصطلاح ایجاد درآمد و در نهایت اجرای نیات واقفین در نظر داریم، طبیعتا ما پروژه ها را به اصطلاح بررسی میکنیم، وضعیت مطالعات بازارشون FSشون را بررسی میکنیم، مطالعات اولیهشون را که ببینیم این پروژه در حقیقت آیا میتونه سودده باشه یا نه.
چجور پروژه هایی هن آقای کلامی؟
الان میگم خدمت شما. پروژه هایی که ما داریم دو حوزه مختلفه. ببینید پروژه هایی که سازمان اوقاف ورود کرده در حقیقت با توجه به نیاز کشور، با توجه به شرایط کشور، با توجه به مواردی که خودتون بهتر از همه مستحضرید، ما با توجه به اینها ورود میکنیم. مثلا در حوزه تأمین امنیت غذایی کشور، بحث تأمین گوشت کشور، تأمین مواد غذایی، تأمین میوه و از این قبیل موارد،
بله.
یا در حوزه های صنعتی، در حوزه های پزشکی، مواردی که ما میتونیم از ظرفیت جوانان، نخبگان و تحصیل کردگان استفاده کنیم، در این حوزه ها با بیشترین همکاری را با مملکت علمی و فناوری ریاست جمهوری داریم و ما در حقیقت پروژه های ما یک دوره بیشتر به ساخت و ساز اختصاص داشت و
بله.
که الان دیگه در حقیقت به این شکل نیست. ما هم در حوزه ساخت و ساز وارد عمل شدیم، در هم در حوزه کشاورزی، دامداری، دانش بنیان، صنعتی و قص الهازا.
بله.
ما در حقیقت پروژه ها را به نوعی در تمام زمینه ها سعی کردیم پیش ببریم و تو این جهت هم الحمدلله گام های مفید و موثری برداشتیم.
خیلی متشکرم از شما آقای کلامی.
سپاسگزارم. امیدوارم فرهنگ پسندیده و عادت شایسته و این سنت زیبای وقف همچنان در میان جامعه ما پررنگتر باشه و از برکات و خیرات مادی و معنویش همه بهره مند بشن. سپاسگزارم جناب کلامی و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش کنم. خدا نگهدار.
متشکرم که امروز هم با ما بودید و این برنامه رو شنیدید. آخرین بخشی که مثل همیشه تقدیمتون میکنیم امروز در سرزمین منه، در گفتگو با جناب مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، از مهمترین رخدادهای چنین تاریخی در دوران پیشین با خبر میشیم. آقای اصفهانی سلام عرض میکنم، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گلسایز و همچنین شنوندگان محترم، روز روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم.
خواهش میکنم خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط میشه به سال 1306 که در گذشت میرزا ابوتراب خواجه نوری هستش. این میرزا ابوتراب خواجه نوری در یک دوره رئیس نظمیه تهران بود و ملقب به نظم الدوله که این لقب رو ناصرالدین شاه قاجار بهش داده بود، پسر میرزا حبیب الله بود و نواده میرزا فتح‌الله وزیر لشکر که این میرزا فتح‌الله وزیر لشکر برادر میرزا آقاخان نوری صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار بود. زمانی که کنت مونتفورت به عنوان رئیس پلیس تهران انتخاب شد، با توجه به اینکه میرزا ابوتراب زبان فرانسه میدونست، به عنوان معاون نظمیه انتخاب شد و سومین رئیس نظمیه به روایتی و به روایت دیگه دومین رئیس نظمیه بود. زمانی که میرزا رضا کرمانی ناصرالدین شاه رو به قتل رسوند، میرزا ابوتراب خواجه نوری به عنوان متنتق یا بازجو او رو بازجویی کرد. و نکته جالب اینجاست که خودش در پایان برگه بازجویی یا استنتاق نوشته که به طور ملایمت و زبان خوش به عمل آمد، لیکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازم استنتاق بهتر از این مطالب و مکنونات بروز خواهد. میرزا ابوترابه به غیر از این که در کار در واقع دولت و نظام بود، مترجم هم بود که از آثار اون میشه به سرگذشت ماریوس وارد، سرگذشت کنتس دوباری، سرگذشت بارون تاورنیه، تاریخ ایرانیان اثر کانت دوگوینه اشاره کرد. و او در اواخر عمرش دیگه کار دولتی نداشت، به سوهانک رفته بود و به باغ و املاک خودش در اونجا سرکشی میکرد که در چند روزی در سال 1306 در حالی که سوار بر اولاغ برای سرکشی باغش رفته بود سکته کرد و درگذشت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1311 که هیئت وزیران نظامنامه آبلکوبی مجانی رو تصدیق کرد. طبق این نظامنامه کوبیدن آبله از وقت ولادت تا 21 سالگی 4 بار لازم بود و ولی که پدر یا جد پدری بود یا قیم هر کودکی مکلف بودش که این 4 مرحله رو انجام بده و تصدیق یا گواهی بگیره. و اگر ولی یا قیم کودک قفلت میکرد و قابل کوبی رو انجام نمیداد، پس از اینکه معلوم میشد اخطار میگرفت و به اون مهلت 2 ماهه داده میشد. و اگر باز هم تخلف میکرد در زدن قابل کوبی، در زدن واکسن یا همه آبل کوبی، به مجازات میرسید. و کسانی هم که دستن در کار آبل کوبی بودن، ها بایست مجانی این کار رو انجام میدادن و در صورت تخلف مجازات و انفصال از خدمت براشون وجود داشتش. و آبل کوبان غیر دولتی هم بایستی به صورت مجانی این کار رو انجام میدادن و تصدیق یا گواهی میدادن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1374 که آیت الله حسن صافی اصفهانی در چند روزی از دنیا رفت. ایشون متولد 1298 در اصفهان بودن، از نوادگان ملا صالح مازندرانی که ایشون داماد مجلسی اول بودن. پدر آیت الله صافی صحاف کتاب‌های دینی بودن و فرد بسیار زاهد و با تقوی بودن، به طوری که وقتی از دنیا رفتن آیت الله صد ابوالقاسم اصفهانی به او نماز خوند. خود آیت الله صافی اصفهانی تحصیلاتشون رو در اصفهان، قم و نجف انجام دادن و در سال 1350 به اصفهان اومدن. بله. امام جماعت و مدرس در مدرسه کمرزرین اصفهان شدن. بعد از اون به مسجد جامع اصفهان نقل در واقع رفتن و در اونجا به تدریس امام جماعت پرداختن. و از کارهایشون میشه به تأسیس دارالشفای فاطمه اشاره کرد و از آثارشون الهدایه فی اصول هست که تقریرات در آیت الله خویی است. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1395 که در گذشت جمشید آموزگار هستش. جمشید آموزگار از نخست وزیران دوره محمد رضا شاه هست که متولد 1302 در تهران بود، فرزند حبیب الله آموزگار که پدرش از رجال دوره پهلوی اول و پهلوی دوم بود. و به نوعی میشه گفتش که وجود پدرش در دستگاه دولتی موجب پیشرفت و ترقی او بودش و او در واقع در دوره های مختلفی وزیر بود تا بعد از هویدا نخست وزیر شد، ولی نخست وزیری که به گفته و باور بسیاری از افراد نخست وزیری بود که دیر هنگام نشانه‌ای برای تغییر بود.
بسیار خوب، متشکرم آقای مختاری و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
آقای مومنی برای همراهی امروز شما سپاسگزارم و با شما هم خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. منم از شما و شنونده‌های محترم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
و در پایان همچون آغاز هماره و همیشه آرزویم برایت این است، همواره سرفراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
هزینه‌ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چه جوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار حلول همه این دغدغه‌ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holustore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. حلول، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین های آبی و دیل، ماشین های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
اوکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اوکساب.
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لامپ نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آزردما، تضمین گرما.
دارای گواهی نامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.